زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با هم از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای هستیم تا در زمینه یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی با ایشان صحبت بکنیم و او موضوع بهداشت و صحت و سلامت آب و آبهای مصرفی ما انسان هاست که چی آبهای آشامیدنی ما به خصوص و چی آبهای مصرفی دیگر ما در زندگی که مهم است که راجع به بهداشت و پاک بودن و صحی بودن آبها اطلاعات و معلوماتی داشته باشیم. می دانیم که آب به هر حال مایه حیات و زندگی ما انسان هاست و انسان ها و تمامی موجودات زنده روی زمین بدون آب امکان حیات و سلامتی ندارند. اما اگر امی آب با صورت بهداشتی و صحی استفاده نشوه، برای ما انسان ها میتونه عامل بیماری ها و امراض و مشکلات بسیار جدی شوه و امروز ما میفهمیم که میلیون ها انسان در سال به خاطر آبهای آلوده، به خاطر آبهای غیر صحی که مصرف میکنن، دچار امراض و بیماری های مختلف میشن که دوست داریم انشالله در بحث هایی که از امروز با جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای و شغلی داریم، این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. مخصوصا در کشور عزیز ما افغانستان که می فهمیم با توجه به شرایط خاصی که در طول این چند دهه در افغانستان وجود داشته، مسائل حفظ و صحه به هر حال مشکلات بسیار جدی داره. ما کمبودهای بسیار جدی داریم در بخش عظیم از جامعه افغانستان. ما آب لوله‌کشی یا آب نلکشی نداریم، آب تصفیه شده نداریم. به خاطر اینمی مردم از آبهای جاری، از رودخانه ها، از جوی ها و یا از چشمه ها، از کاریز ها استفاده میکنن و عمدتاً هم باز از آب چاه ها استفاده میکنن که ای که چطور ما بتانیم از این آبها وقتی مجبور استم استفاده بکنیم، این آب به شکل صحی و درستش و پاک و بهداشتی استفاده بکنیم. اینا مسائلی است که انشالله در این مباحث ما مورد توجه قرار خواهیم داد. امید است که شما هم این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، برای که این رکن سلامتی و بهداشت و صحت و بهبودی و صحتمندی جامعه است. واقعا اگر در یک جامعه آب سالم نباشه، خب میتونه این بسیاری از مشکلات رو به وجود بیاره که خودتان میفهمین و انشالله در این بحثا هم بیشتر متوجه خواهید شد. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
تشکر از لطف شما که فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. امید است که امروز وقتی با شما راجع به صحت و سلامتی آب صحبت میکنیم، این بحث‌ها فوق العاده مهم است و مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب انجینیر صاحب، جناب مهندس، در ابتدای برنامه همونطور که اعلام شد، خواهشمندیم که با توجه به اهمیت صحت و سلامتی آب در زندگی انسان‌ها، به خصوص با توجه به شرایط خاص افغانستان و مناطق محروم جهان و منطقه، یک کلیاتی را در رابطه بفرمایین که بعداً این بحث باز مفصل‌تر ما با هم ادامه بدیم.
بله، عرض کنم که یکی از نعمات بزرگ خداوند بحث این هستش که آب فراوان سالم در اختیار مردم باشه. شاید یکی از معیارهایی که برای توسعه هر جامعه در نظر میگیرن دسترسی به منابع آب سالم کافی هستش، چه بحث توسعه کشاورزی، چه بحث صنعت و چه بحث سلامتی و بهداشت افراد هست.
بله،
شاید نکته که قابل توجه هست، اگه ما بخوایم یک مقدمه رو طور دیگه هم نگاه بکنیم، اینه که میگیم که شاید 3/4 سطح کره زمین رو آب فرا گرفت، بنابراین مقدار زیادی آب در اختیار مردم هست. ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم، میبینیم که از این 3/4 که صحبت کردیم، چیزی در حدود 97%ش آب شور دریا هست که عملا در اختیار یا قابل استفاده نیست، 2%ش یخهای قطبی که در اختیار مردم نیست، مناطق دور افتاده هست، تنها 1% منابع آب، منابع آب شیرین هست که اون هم توزیع یک نواخت نداره. بعضی از جوامع دچار کمبود هستن، خشکسالی هستش، بعضی جاها ممکنه توزیع فراوانی داشته باشه.
بله،
بنابراین باز همون 1% رو اگه ما در نظر بگیریم به عنوان چرخه آب، بگیم که آب به صورت نزولات جوی، برف، باران میاد به سطح زمین، آلودگی نداره. ولی وقتی به سطح زمین میرسه، در برخورد به هوای آلوده شهرها، عبور از روی زمین‌های کشاورزی، عبور از اطراف شهرها، همون 1% هم ممکنه ماهیتش طوری تغییر بکنه که قابل استفاده برای افراد نباشه.
بله، بسیار تشکر. جناب آقای حسنی، یک آب سالم و صحی و آب پاکیزه و پاک چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
بله، عرض کنم که در مورد آب سالم تعریف زیادی شده، ولی اون چیزی که کامل و جامع هست اینه که آب سالم میگن آبی که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ شیمیایی و از لحاظ بیولوژیکی مطابق با استانداردها باشه و استفاده از اون ایجاد بیماری نکنه. حالا وقتی بحث استاندارد مطرح میشه، گاهی اوقات ما استانداردهای محلی یا منطقه‌ای داریم. فرض بفرمایید استانداردی داریم برای ایران که مورد تایید کشور ایران هست، گاهی اوقات استانداردهای جهانی داریم که مربوط به سازمان جهانی بهداشت است.
بله،
عرض کنم که یکی از مواردی که باز بحث میکنیم اینه که میام اول از لحاظ فیزیکی آب رو نگاه میکنیم، چون گاهی اوقات از حواس خودمونم میتونیم استفاده بکنیم ببینیم این آب آیا سالم هست یا نه. آب سالم از لحاظ فیزیکی میگیم آبی هستش که بدون رنگ باشه، چون اگه یک آبی بیارن که رنگش قرمز یا زرد باشه، خب بالطبع میگیم این آب سالم نیست. بنابراین گاهی اوقات وجود مواد مختلف باعث میشه که آب رنگش تغییر بکنه. مثلا اگه ترکیبات آهن داخل آب باشه، رنگ آب قرمز مایل به آجری میشه. اگه ترکیبات منگنز باشه، رنگ آب خاکستری مایل به سیاه میشه.
بله،
یا حتی گاهی اوقات رویش بعضی از گیاهان و جلبک‌ها باعث میشه رنگ آب رو تغییر بده. بنابراین این به عنوان یک فاکتور هست که ما میگیم، یا در واقع مصرف کننده میگه این آب به درد نمیخوره. اما اگه بخوایم فاکتور بعدی رو در نظر بگیریم، میگیم آبی باید باشه که زلال باشه، چون گاهی اوقات ما میبینیم منابع آب رودخونی هستش که وقتی برمی‌داریم کاملا کدر هستش یا لای هست. مطمئنا این آب رو به عنوان آب سالم نمیتونیم تعریف. بنابراین تا اینجا دو تا فاکتور بود، آب بدون رنگ، زلال باشه.
بله،
فاکتور بعدی که باز اهمیت داره با کمک حواسمون ما میتونیم تشخیص بدیم، آبیه که باید طعم و مزه بد نداشته باشه، چون آب سالم آبیه که خوشمزه باشه. گاهی اوقات ما ممکنه آبی رو بخوریم که شور باشه، خب نشون میده نمک زیادی داره. گاهی اوقات ممکنه آبی رو ما مصرف کنیم که تلخ باشه. آب مقطر که هیچ املاح نداره تلخ هستش، یا وجود ترکیبات منگنز یا منیزیم باعث میشه آب تلخ بشه. گاهی اوقات ما آبی رو که میخوریم ممکنه گس باشه، وجود ترکیبات آهن یعنی آب رو بدمزه بکنه. بنابراین سومین فاکتوری که به عنوان خصوصیات فیزیکی آب سالم در نظر میگیریم، بدون طعم و مزه خاص باشه.
بله.
فاکتور بعدی که در نظر میگیریم، چهارمین فاکتور، اینه که آب باید بدون بو باشه. گاهی اوقات ما میریم مناطقی آبهای گرم معدنی هست، وقت نزدیک اون منابع آب میشیم بوی گوگرد رو احساس میکنیم، بوی هیدروژن سولفور هست. واقعا این آب آبیه که برای مصرف کننده خوشایند نیست. حالا تو بحثای دیگه هم خب تاثیر خیلی زیادی داره. یا گاهی اوقات حتی وجود کلور در آب بوی نامطبوعی داره، یا ماندگی آب، تجزیه مواد گیاهی. برابر این چهارمین فاکتور هم بحث بوی آب هستش.
بله.
و پنجمین فاکتوری که در نظر میگیرن دمای آب هست. ما میگیم که گاهی اوقات ما آبی رو که میخوریم اگه گرم باشه مزه خوبی نداره، چون دما باعث میشه که گازهای محلول در آب مثل اکسیژن یا CO2 خارج بشه. وقتی آب رو میجوشونیم حتی اگه سردم باشه بعد مصرف بکنیم احساس میکنیم طعم بدی داره، چون گازهاش خارج شده. یا اینکه این آب بر اساس چه کاربردی باشه. وقتی دمای آب میره بالا، اگه ما ماهی هم پرورش بدیم ماهی از بین میره، چون اکسیژن آب خارج میشه.
بله.
بنابراین میگن دمای مطلوب آب برای شرب 8 تا 12 درجه سانتیگراد هست. هم گوارایی خاصی داره، هم طعم و مزه خوبی داره. بنابراین وقتی ما آب رو از لحاظ سلامت بررسی میکنیم، اولین فاکتوری که مد نظر هستش همین خصوصیات فیزیکی، همین 5 فاکتوری که خدمتتون عرض کردم. اگه اینها خوب باشه ما میگیم آب سالم هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقتا ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه. برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، این درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد توی یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست، چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت. وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای مهندس علی حسنی ماستری حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای یا شغلی در رابطه با سلامت و صحت آب صحبت‌های خوبی کردند. ای که در روی کره زمین فقط 1% آب موجود قابل استفاده برای انسان است و این نقطه بسیار جالب است که 3/4 کره زمین آب تشکیل میده، اما انسان ها فقط از 1% از این آب میتونن استفاده بکنن و آب سالم باید از نظر سه ویژگی و خصوصیت پاک و سالم باید باشه. اشاره داشتن که آب باید از نظر استانداردهای جهانی یکی از نظر فیزیکی باید سالم و پاک باشه و دوم از نظر کیمیایی یا شیمیایی و سوم از نظر بیولوژیکی و میکروبی. این سه فاکتور اساس و بنیاد سلامت آب است که به طور کلی مورد توجه باید باشه برای هر کشور و برای هر دولت و برای هر جامعه و برای هر انسان که آب از نظر فیزیکی، کیمیایی و بیولوژیکی و میکروبی سالم باشه و مشکلات خاصی را نداشته باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، در مورد خصوصیات فیزیکی سلامت آب صحبت شد که آب باید بدون رنگ باشه، آب باید بدون بو باشه، دما و حرارت آب باید مناسب باشه، آب باید زلال باشه، طعم و مزه طبیعی داشته باشه. در ادامه بحث اگر در رابطه با بخش دومی که گفتین مسئله سلامت وضعیت کیمیایی یا شیمیایی آب است، در این زمینه هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
فاکتور بعدی که ما تو بحث سلامت آب مورد تاکید هستش کیفیت شیمیایی آب هست و اینو میان با استانداردها مقایسه میکنیم ببینیم آیا این آب قابلیت استفاده داره یا نه. گاهی اوقات ممکنه که ما یک منبع آب خوب داشته باشیم ولی کیفیت شیمیاییش مورد تایید نباشه. حالا ممکنه برای کشاورزی بخواد استفاده بشه، برای پرورش آبزیان، برای صنعت باشه، برای شرب باشه، تعاریف مختلفی داره. ولی چون بیشتر بحث ما شنوندگان در مورد آب شرب هست، ما بیشتر در مورد مسائل سلامت آب از لحاظ آشامیدن صحبت میکنیم.
بله،
در بحث کیفیت شیمیایی آب اون چیزی که تعیین کننده هستش اینه که چه موادی در داخل آب حل شده و چقدر غلظت دارن. چون ما میگیم وقتی آب به صورت نزولات جوی میاد تقریبا آب خالصی هسته، املاح درش وجود نداره، ولی وقتی همین آب در روی سطح زمین جاری میشه به عنوان آبهای جاری مثل رودخونه ها بستگی داره که چقدر مواد و املاح زمین درش حل بشه، از چه روی چه زمین هایی رد شده، یا وقتی نفوذ میکنه داخل زمین آبهای زیرزمینی مثل قنات، چشمه یا چاه رو به وجود میاره، بسته به اینکه از چه لایه هایی عبور کرده باشه، چه املاحی درش حل شده باشه، کیفیتش فرق میکنه.
بله،
بنابراین معمولاً آبهای زیرزمینی از لحاظ کیفیت شیمیایی چون املاح بیشتری درشون حل میشن یک مقداری نسبت به آبهای سطحی ضعیف‌تر هستن، املاح بیشتری. معمولاً در بحث املاح اون چیزی که برای ما اهمیت داره، من چند تا فاکتور با توجه به وقت برنامه خدمتتون عرض میکنیم.
بله،
یکی از املاحی که مد نظر هستش بحث ترکیبات ازوته در آب هست. معمولاً گاهی اوقات آبهایی که ما ازشون استفاده میکنیم بسته به این که گاهی اوقات کود شیمیایی که برای زمینهای مختلف یا کودهای حیوانی که استفاده میکنیم در اثر نزولات جوی، برف و باران وارد منابع آب میشه، یا مجاورت چاه، چشمه یا قنات با چاهای فاضلاب باعث میشه که این ترکیبات ازوته یا فاضلاب یا کودهای شیمیایی یا حیوانی وارد منابع آب بشه.
بله.
به عنوان یک فاکتور کیفی شیمیایی بد هست. اگه ترکیبات ازوته در داخل آب نباشه میگیم آب سالم هست. ولی اگه اینها داخل آب باشه هم خودشون یک زنگ خطری هستش که این آب با فاضلاب ارتباط پیدا کرده، میتونه منشأ بسیاری از بیماری ها باشه. هم فاکتور بعدی که تاثیر داره اینه که خود ترکیبات ازوته به عنوان یک ترکیب مضر هست، به خصوص وقتی ما از این آب برای تهیه شیرخوش برای نوزادان استفاده میکنیم، بیماری در این نوزادان به وجود میاره به نام بلوبادی یا مت هموگلوبین، باعث میشه میزان اکسیژن خون کودک رو پایین بیاره و حالت خفگی درشون به وجود بیاره. یا استفاده از این آب برای افراد دیگه خاصیت سرطانزایی داره.
بله.
بنابراین تو بحث شیمیایی آب وقت آب رو بررسی میکنن، آزمایش میکنن، اگه میزان نیترات آب بیشتر از 50 میلی گرم در لیتر باشه میگن آب برای شرب مناسب نیست، تونه عوارض روی سلامتی افراد ایجاد بکنه.
بله.
و معمولا با جوشوندن هم از بین نمیره، چون وقتی ما آب رو میجوشونیم حجمش کم میشه، مقدار نیترات بیشتر میشه. پس این یک فاکتوری است. معمولا کاری که برای اینجور منابع انجام میدن، میان آب رو با آب دیگه مخلوط میکنن که اون مقدار نیتراتش از بین کاهش پیدا بکنه، یا اینکه بیان بهسازی بکنن منبع آب رو که بعداً خدمتتون توضیح میدم.
بله.
اما فاکتور دیگه که باز به عنوان یک فاکتور مثبت و خوب در کیفیت آب بررسی میکنن، میزان فلور آب هستش. فلور یک ترکیبی که وقتی در آب شرب وجود داره، بسته به اینکه از کدوم ناحیه آب عبور کرده باشه و فلور در اون منطقه چطوری باشه، در داخل آب حل میشه. وجود فلور باعث میشه که پوسیدگی دندان کاهش پیدا بکنه، یا به عبارت دیگه مقاومت دندان افزایش پیدا کنه.
بله.
شاید به عنوان در خمیر دندان وقتی ما ببینیم نوشتن این خمیر دندان حاوی فلوراید هست، یعنی پیشگیری میکنه از پوسیدگی دندان. ما میبینیم در مناطقی که میزان فلور آب در حد مطلوب هست، پوسیدگی دندان تو منطقه کم هست. ولی خب میزان فلوراید یک حد مجازی داره، میگم بین نیم تا 1.5 هست، یا بین 7 تا 1.5 میلی گرم در لیتر هستش.
بله.
بنابراین میزان فلوراید اگه در آب باشه به عنوان یک فاکتور مثبت هست، از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه، ولی اگه بیشتر از حد مجاز باشه باعث بیماری فلوروزیست میشه یا لکهای زرد روی دندان افراد ایجاد میشه.
بله، بسیار تشکر. خب جناب آقای مهندس، برای بررسی های کیفیت کیمیاوی یا شیمیایی آب و بررسی بعضی املاح و بعضی از ماده ها و چیزهایی که داخل آب ممکنه باشه، اگر امکانات آزمایشگاهی و لابراتواری و دستگاه و چیزها باشه خوب و راحت است، اما مردم به خصوص مناطق محروم در کشورهای مثل افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، این امکانات خب کم است یا نیست اصلا؟ آیا بررسی اینمی چیزها و اینمی معیارها و خصوصیات برای مردم چی چیزهایی، چی توصیه های شما دارین که اینا متوجه شون و از نظر سلامت آب مطمئن باشن؟
بعضی از موارد ممکن مشخصهایی داشته باشه که ما بتونیم کیفیت شیمیایی رو همینطوری تشخیص بدیم، ولی بعضی موارد نیاز به آزمایش داره. مثلا در مورد سختی آب یا همون املاح یا گچی که داخل آب هست، ما خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم با جوشوندن آب اون گچ یا رسوب یا اون ترکیباتی که داخل کتری یا سنور میگیره، نشون دهنده اینه که آب گچ داره یا سختی آب میگن بالا هستش.
ببخشید، ای املاح و موادی که میگین با ای وسیله مشخص میشه در ارتباط با تمامی املاح موجود در آب است و یا نه بعضی از املاح مشخصه نشان میده؟
در واقع دو تا املاح هست بیشتر. یکی بحث کلسیم و منیزیمی که داخل آب وجود داره رو تحت عنوان سختی آب مطرح میکنن. در واقع کل املاح رو ما به عنوان مواد شیمیایی محلول در آب در نظر میگیریم. حالا این مواد ممکنه مثلا کلسیم باشه، منیزیم باشه، ترکیبات ازوته باشه، سولفات باشه، نیترات باشه، هر کدومشون باز یک تغییراتی در کیفیت آب به وجود میارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله در خدمتتان باشیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.